خود باشی.
صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، وقت شما هموطنان گرامی بخیر. این برنامه کافه خبر، یک برنامه خبری به مدت 30 دقیقه و در این برنامه مهمترین خبرهایی که از صبح امروز منتشر شده رو در اختیار شما قرار میدیم، پس لطفاً بشنوید. برای ارتباط شما با این کافه شنیداری یک مسیر ارتباطی تعریف شده و اون 30102 شماره پیامک رادیو سلامت. دوازده و 32 دقیقه است و امروز در این کافه شنیداری سر میزهای پیشخوان خبر تحلیل و شما میزبان شما خواهیم بود. سر هر میز موضوعی رو به اشتراک میذاریم، گفتگو میکنیم و البته خبر هم داریم. و اما اولین میز از میزهای این کافه خبری، در سرخط خبرها میشنوید. پیام تبریک رئیس جمهور روسیه به رئیس جمهور ایران اسلامی، نامنویسی 19085 داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی روستا، اینترنتی بودن و همینطور الکترونیکی بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا. سر میز تحلیل به مناسبت رویداد ایران جان، سیستان و بلوچستان ایران راجع به آغاز مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال در این استان گفتگو خواهیم کرد. سر میز شما راجع به رد شدن نیم از خودروهای مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی در کشور گفتگو خواهیم کرد. میز خبرم داریم با چند خبر و البته خبرهای اختصاصی رویداد ایران جان، سیستان و بلوچستان ایران. سرخط خبرها و مشروع خبرها. رئیس جمهور روسیه در پیامی به رئیس جمهوری اسلامی ایران 47مین سال پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت. ولادیمیر پوتین در پیام تبریک خود به مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه روابط میان ایران و روسیه از ماهیت دوستانه و حسن همجواری برخوردار است نوشت، روسیه از تلاش‌های ایران برای صیانت از حق حاکمیت، منافع مشروع خود و تأمین امنیت کشور در وضع بغرنج کنونی در عرصه بین‌المللی حمایت می‌کند. دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور از نامنویسی 19085 داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی روسا تا پایان دومین روز ثبت نام خبر داد. محسن اسلامی افزود از مجموع داوطلبان ثبت نام شده 8% را بانوان و 92% آقایان هستند که در مقایسه با دوره ششم افزایش حضور و استقبال بانوان به وضوح قابل مشاهده است. وی با بیان اینکه بیشترین میزان استقبال از ثبت نام داوطلبان متعلق به 10 استان بوده است تصریح کرد. استانهای همدان، کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، البرز، تهران، قم، قزوین، خراسان رضوی و مرکزی در صدر این فهرست قرار دارند. انتخابات شوراهای اسلامی کاملا الکترونیکی است. سید مرتضی محمودی، عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت نشستی مشترک امروز با هدف ارزیابی روند انتخابات الکترونیک و برگزاری یک مانور عملیاتی که قبل از انتخابات برگزار می شود برگزار خواهد شد. و همچنین درباره الکترونیکی بودن انتخابات شوراهای اسلامی گفت
بنای ما بر اساس قانون، هم تکلیف برنامه هفتم پیشرفت کشور و هم در قانون در واقع انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا که امسال ابلاغ شد با اصلاحات جدیدش، بنای ما این هست و تکلیف وزارت محترم کشور این هست که انتخابات رو در کل کشور و همه حوزه‌های انتخابی به صورت الکترونیک برگزار کنه و عزم همه دوستانم الان همین هست، یعنی همه به سرعت با اهتمام کامل برای آماده سازی دستگاه‌ها و در واقع پیشبینی اون سخت افزار نرم افزارهای لازم در حال تلاش هستن. انشالله اگر خدا کمک بده و این در واقع تست ها یا این مراحل آزمایشی هم با موفقیت انجام بشه که امیدواری وجود داره و به طور قطع دوستان ما در وزارت کشور تمام تلاششون دارن میکنن امسال با در همه کشور ما انتخابات رو الکترونیک برگزار کنیم.
و ساعتی پیش مجلس شورای اسلامی با منابع درآمدی لایحه بودجه 1405 موافقت کرد. اینجا کافه خبر، ساعت 12:38 شما را دعوت میکنیم سر میز دیگری از میزهای این کافه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
همزمان با رویداد ایران جان، سیستان و بلوچستان ایران، خبر آغاز مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال در استان سیستان و بلوچستان منتشر شده. راجع به جزئیات این خبر با مهندس فاطمی، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفتگو می‌کنیم. آقای مهندس سلام عرض می‌کنیم، وقتتون بخیر.
سلام عرض می کنم حضور شما مجری محترم و تمام شنوندگان عزیز در سراسر میهن اسلامی.
ممنونیم، تبریک میگیم رویداد ایران جان، سیستان و بلوچستان رو به شما و میخواییم راجع به جزئیات، خواهش میکنم، مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال بیشتر برای مخاطبان ما توضیح بفرمایین. از هدف گذاری که برای جمعیت تحت پوشش در نظر گرفتین، نحوه اجرا و اینکه خب این واکسیناسیون به چه نحوی به کودکان داده خواهد شد.
خواهش میکنم. من صحبت ها ما از اینجا شروع میکنم که ما در استان سیستان و بلوچستان مرزبان سلامت کشور هستیم. در جریان هستیم که ما در همسایگی دو تا کشور افغانستان و پاکستان قرار داریم که این دو تا کشور متاسفانه قانون اصلی اکثر بیماری های واگی در سطح دنیا هستند. در مورد فلج اطفال هم تقریبا انتقال بیماری فلج اطفال در اکثر همه کشورهای دنیا کنترل شده بجز دو کشور افغانستان و پاکستان. در این جهت ما باید با پوشش کامل واکسیناسیونی که در کشور داریم، ما از سال 1379 هیچ مورد انتقال بیماری فلج اطفال در کشور نداریم، ولی به سبب ارتباطات مرزی که با این دو تا کشور داریم لازمه که همیشه سطح ایمنی کودکان ما در برابر فلج اطفال بالا باشه و به همین جهت عملیات واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در 8 استان و 22 تا دانشگاه گرمسیر کشور در فصل زمستان انجام میشه.
بله.
من در استان سیستان و بلوچستان شامل 4 تا دانشگاه این تر رو انجام دادیم که مرحله اولش از 28 تا 30 دی ماه انجام شد و مرحله دوم 25 تا 27 دی ماه در حال انجام.
از 25 از یعنی دیروز شروع شده.
90,000 کودک زیر 5 سال در کل استان واکسینه بشن و در محدوده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان حدود 215,000 کودک توسط 1013 تیم بهداشتی واکسینه میشن در برابر بیماری فلج اطفال.
کودکان زیر 5 سال.
زیر 5 سال.
بله. و همکاری خانواده ها رو هم بفرمایین که خب به هر حال خانواده ها باید مشارکتی داشته باشن در این که این برنامه به موفقیت یعنی با موفقیت به پایان برسه. بفرمایید.
حتما همکاری و مشارکت خانواده ها با تیم های سلامت خیلی مهمه. دستیابی مطلوبی که به سطح ایمنسازی و واکسیناسیون خوب در کشور ایجاد شده به دلیل همکاری و مشارکت مردمه و ما درخواست میکنیم از همه عزیزان که با تیم‌های سلامت همکاری داشته باشن برای انجام واکسیناسیون و در صورتی که دعوت بشن به پایگاه‌های بهداشتی حتما مراجعه کنن، ولی در اکثر مواقع تیم‌های واکسیناسیون به صورت خانه به خانه مراجعه میکنن برای انجام واکسیناسیون کودکان.
بله. آیا در این برنامه واکسیناسیون کودکان اطباء خارجی هم مد نظرتون هست؟
همه کودکان زیر 5 سال ایرانی و اطفا تحت انجام واکسیناسیون قرار خواهند گرفت.
بله. و آقای دکتر سوال پایانی، معمولا برنامه‌ریزی شما برای واکسیناسیون به صورت حالا مناطق شمالی و جنوبی کشوره و الان در محدوده‌ای که حالا قرار داریم و در جنوب شرق کشور داره انجام میشه، اگر یک کودک از نقطه دیگر از ایران اونجا باشه این واکسیناسیون انجام میشه براش؟
برای تمام کودکانی که در حال حاضر در حین انجام عملیات واکسیناسیون در این محدوده
باشن انجام میشه.
واکسیناسیون انجام.
بسیار عالی. خیلی ممنونیم از توضیحات شما آقای مهندس فاطمی، معاون محترم فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. تشکر. خیلی ممنون.
کافه خبر رو لطفاً پیگیر باشین تا ساعت 13 این برنامه خبری ادامه خواهد داشت. باز هم خبری داریم برای شما، البته خبرهای متعدد و مختلف. اگر نظر و پیشنهادی داشتید از طریق 30102 با ما در ارتباط باشید.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
چند خبر از خبرهای میز خبر رو اختصاص دادیم به استان سیستان و بلوچستان، چرا که در رویداد ملی ایران جان قرار داریم، رویدادی که از اوایل هفته شروع شده و تا سیوم بهمن ادامه خواهد داشت. اولین خبر سر این میز، حمایت قاطع 400 سرطایفه شیعه و سنی از رهبر معظم انقلاب اسلامی. سران طوایف شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا علیه رهبری را شدیداً محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه آمده: امروزه بر همگان عیان گشته که ایران اسلامی و ملت بزرگ ایران تنها مرجع و حامی مسلمانان و مظلومان جهان است و جای بسی افتخار و مباهات است که با اقتدار در جبهه مقابل ظلم و جور و کفر محکم و استوار در سایه درایت حکیمی فرزانه و رهبری عالم و آگاه به زمانه ایستاده است. همزمان با اجرای 320 عنوان برنامه فرهنگی و اجتماعی در سیستان و بلوچستان، اجلاسیه شهدای ترور با حضور قشرهای مختلف مردم روز گذشته در تالار فردوسی زاهدان برگزار شد. سند اجرایی توسعه استان سیستان و بلوچستان با 13 بسته اقدام عملیاتی ابلاغ شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان در این باره گفته: در راستای رفع مشکلات تاریخی استان سیستان و بلوچستان، سند جامع توسعه این منطقه با 13 بسته اقدام عملیاتی به طور رسمی ابلاغ شد. آقای مهرداد عرب اول:
از مهمترین مطالعاتی که در استان سیستان و بلوچستان شکل گرفت در سال 1399 سند آمایش استان سیستان و بلوچستان بود که در شورای عالی آمایش به تصویب رسید. سند توسعه سواحل مکران بود که در اون هم در سال 1399 مصوب شد و جهت اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ شد. سند توسعه محور شرق بود که در سال 1381 بازنگری شد که یکی از اسناد بسیار مهم در توسعه استان هست. سند راهبردی توسعه امنیت پایدار شرق کشور بود در سال 1395. سند توسعه گردشگری استان بود در سال 1399 در واقع مصوب شد، ابلاغ شد به دستگاه اجرایی. همچنین سند راهبردی بیانات مقام معظم رهبری در سفر سال 1381 به استان سیستان و بلوچستان داشتن. سند پیشرفت شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان که در سال 1403 در واقع در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان جمع‌بندی شد.
خب همچنان تمرکز ما در میز خبر روی رویداد ایران جان سیستان و بلوچستانه. خبری هم داریم از فعالیت‌های یک کشاورز ایران شهری و یک کارآفرین. یک کشاورز ایران شهری مزرعه 40 هکتاریش رو به یک مرکز تولیدی تبدیل کرده. آقای محمد صفائی کشاورز ایران شهری و کارآفرین گفته که از این 40 هکتار 20 هکتار محصولات زراعی و 20 هکتار دیگه محصولات باقیه که در این بخش صدای ایشون رو میشنویم.
از 40 هکتار زمینم 20 هکتارش رو کار زراعی انجام میدم، 20 هکتارش برای کار باقیمه. از 20 هکتار زراعیم نزدیک به 100 تن گندم برداشت میکنم تو فصل گندم و همچنین از فصل ذرت علوفه هلوهوش 400-500 تن برداشت میکنم. تعداد 50-60 رس گوسفند، 5-6 رس گاو دورگه دارم. در کنار اینا من پرورش زنبور عسل دارم. الان سالیانه نزدیک به 4-5 تن ماهی برداشت میشه و در بازار داخلی به مصرف میرسه. 8 خانواده اینجا دارن کار میکنن. یه همتی مسئولین در کنار ما داشته باشن تو بحث های زراعی باقی و تو بحث مکانیزاسیون کشاورزی ما رو به روز آموزش بدن که ما بتونیم اینجا هم تشویق بشیم هم تولیدمون رو ببریم بالا.
و آخرین خبر ما سر میز خبر، دومین رویداد ملی نشان نیکوکاری 27 بهمن برگزار میشه. صحبت‌های آقای محسن سعادت دبیر اجرایی رویداد رو بشنویم.
7696 تشکل خیریه در کل کشور در مؤسسات خیریه، هم از تشکل‌ها و مؤسسات و بنیادها و مراکز نیکوکاری در این جشنواره شرکت کردند. در بین اینا بخشی مؤسسات خیریه هستن، بخشی مراکز نیکوکاری و بخشی از تشکل‌هایی که در زیستبوم امر خیر فعالیت می‌کنند. در بین اینا حدود 15 مؤسسه خیریه به عنوان مؤسسه خیریه منتخب نشان نیکوکاری رو دریافت خواهند کرد و 8 مرکز نیکوکاری هم لوح تقدیر و تندیز نیکوکاری رو انشاءالله دریافت خواهند کرد.
الو، کافه خبر؟
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم میز شما رو رزرو کنم.
میز شما. این میز را شما رزرو کرده اید.
در خبری، مدیر امور اجرایی معاینه فنی و عوارض خودرویی کشور درباره رد شدن بیش از نیمی از خودروهای مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی در کشور خبر داده. علت هم مشخصه، آلایندگی خودروها. همونطور که شما میدونید بر اساس قانون هوای پاک پلیس در این زمینه بسیار نقش آفرینه و همونطور که میدونید پلیس میتونه خودروهای آلاینده و دودزا رو توقیف کنه. در این خصوص صحبت میکنم با جناب سرهنگ علی اصغر زاره، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، هموطنان عزیز خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب این خبر منتشر شده، نشون میده که نیمی از خودروهایی که به مرکز معاینه فنی در کشور در سر و سر کشور مراجعه کردن خب یک خودروی آلاینده بودن و این نشون میده که خب خیلی از خودروهایی که در حال حاضر در سطح شهر تردد میکنن دودزا هستن و آلاینده. نقش پلیس رو میخواییم حالا در این چند دقیقه، گرچه خیلی شنوندگان واقف هستن ولی خب جا داره که باز مرور کنیم که چطور میشود جلوی تردد این خودروها رو گرفت.
در خدمت رو عرض بکنم که کنترل خودروها به جهت بررسی معاینه فنی به دو صورت توسط همکاران ما انجام میشه، کنترل و نظارت‌های میدانی و حضوری و یا متوقف نمودن خودروها که به صورت حضوری خودرو بررسی میشه اگر معاینه فنی داشته باشه اعمال مقررات، در غیر این صورت اجازه تردد داده میشه و همچنین کنترل و نظارت هایی که به صورت هوشمند توسط دوربین ها و تجهیزاتی که در اختیار همکاران ما هست در حوزه درون و برون شهر انجام میشه. خودروهایی که فاقد معاینه فنی باشن طبیعتا اعمال مقررات انجام میشه و اعمال مقررات صورت میگیره توسط همکاران ما، ولی در نظارت ها و کنترل ها چنانچه خودروی نقص فنی هم داشته باشه مثل دودزا بودن که با چشم قابل مشاهده هست یا اینکه سایر مواردی که ممکنه قابل رویت باشه نقص های فنی مثلا نقص فنی در چراغ خودرو، فارغ از اینکه معاینه فنی داره یا نداره و خودرو پلاکش اخذ میشه توسط همکاران ما و پلاک تعمیری تحویل تا مالک یا راننده خودرو نسبت به رفع نقصش اقدام بکنه و پلاک ها تحویل بشه. خب طبیعتا این روش ها و مدل هایی هست که همکاران ما کنترل و نظارت هم معاینه فنی هم خودروهایی که دارای نقص فنی هستن انجام میدن و اعمال مقررات هم توسط همکاران ما انجام میشه.
بله، طبق گزارش مدیر امور اجرایی معاینه فنی و عوارض خودروی کشور در خصوص معاینه فنی خودروها، خب اولین علت رد شدن به خاطر همون آلایندگی خودروها بوده. در مرحله بعد که الان خودروها در معاینه فنی مردود شدن، مربوط به ایمنی بوده، یعنی ایمنی ترمز و لاستیک، و خب 10% هم مابقی موارد بوده. یعنی بعد از آلایندگی بیشترین دلیل ردی این خودروها در معاینه فنی ایمنی ترمز و لاستیک بوده. جان سرهنگزاره، بحث معاینه فنی خب همه ما میدونیم که خیلی اهمیت داره و الان در خصوص همین گزارشی که منتشر شده، اینکه خودرو ایمنی ترمز و لاستیک نداره، چه بسه که خیلی از خودروها اقدام معاینه فنی نکنن و با همون نقص ایمنی تردد داشته باشن و بزنن به جاده. چقدر حالا در بررسی ها مشخص شده که نواقصی یا تصادفاتی که شده به دلیل غفلت راننده از مراجعه به مرکز معاینه فنی بوده؟
در مورد نقص هایی که اشاره کردید، بعضی از مواردش قابل رؤیت هست، مثلا مثل خودروهایی که دودزا هستن و دودزاشون هم با چشم قابل مشاهده هست و امکان کنترل هست، یا یعنی که خودروهایی که مثلا نقص در چراغ ها دارن و همکاران ما مشاهده میکنن. ولی بعضی از نواقص هست در خودروها که با چشم قابل رؤیت و قابل مشاهده نیست و طبیعتا نیاز به دستگاه‌های خاصی داره که در مراکز معاینه فنی این کنترل‌ها انجام میشه. طبیعتا در مورد نقص‌هایی که قابل رؤیت هست و همکاران ما مشاهده می‌کنن، اعمال مقررات انجام میشه و همکاران ما کنترل‌ها و نظارت‌های لازم رو دارن. ولی نکته‌ای که در مورد ایمنی خودروها باید بهش اشاره بکنیم، بعضا تصادفاتی هست که به وجود میاد در اثر نقص فنی مستمر، یعنی نقصی که وجود داره و راننده میاد اون خودرو رو با وجود اون نقص در اثر در راه ها حرکت میده و باعث بروز تصادف میشه. البته درصدش انقدر زیاد نیست، ولی خب هست، موثر هم هست و شهروندان رانندگان باید به این نکته توجه بکنن و در هر صورت قبل از اون حرکتشون، قبل از مسافرتشون، حتما خودرو خودشون رو در خصوص اون بله نواقص نظارت بکنن، بررسی بکنن. و بعضا من فکر میکنم که شهروندان ما باید این نکته هم توجه بکنن، اگر احساس کردن که خودروشون معاینه فنی داره و مشکلی هم ندارن از نظر زمانی، ولی خودرو در هر صورت مشکلاتی داره، میتونن به صورت داوطلبانه مراجعه بکنن به مراکز معاینه فنی و خودرو خودشون رو تست بگیرن. اگر مشکلی در ترمز، فرمان، لاستیکا و از سایر موارد بود، عیبش رو برطرف بکنن، که طبیعتاً این مورد مورد انتظار همکاران ما هست.
بله، سپاسگزارم از توضیحات شما جناب سرهنگزاره. و پرسش نهایی اینه که خب یک سری از کسانی که در حوزه معاینه فنی فعالیت میکنن در زمینه معاینه فنی، نسبت به عملکرد برخی از مدیران شهری انتقاد کردن، از این جهت که خب خودروهای دارای پلاک تهران نباید برای دریافت برگه معاینه فنی به مراکز اطراف پایتخت مراجعه کنند. راجع به این موضوع، آیا پلیس راهنمای رانندگی میتونه نظارت داشته باشه یا دخالتی داشته باشه؟
بر اساس قوانین موجود مراجعه شهروندان آزاد هست، هر مرکز معاینه فنی که به حسب صلاح میدونن مراجعه بکنن، و اگر بنا باشه که مثلا محدودیت ایجاد بشه، روزه پلیس نیست این که کدوم مرکز انتخاب بشه در اساس راننده یا مالک برای معاینه فنی، که اگر قوانین ایجاد بشه قطعا همکاران ما هم اعمال میکنن و مثلا بر اساس اون کارگروهی که هست، نظارت هایی که انجام میشه، ما هم انجام وظیفه میکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ علی اصغر زاره، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
و آخرین خبر کافه خبر، برگزاری اختتامیه 16 جشنواره بین‌المللی فارابی. مراسم اختتامیه 16 جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه علوم انسانی و اسلامی امروز با حضور رئیس جمهور و وزیر علوم و جمعی از فریختگان در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد. بر اساس این خبر برگزیدگان 16 جشنواره فارابی در 3 بخش داخلی، بین الملل و ویژه تقدیر شدند. در کل 36 برگزیده با نظر مقام عالی وزارت و رئیس جمهوری معرفی شده و به جمع خانواده بزرگ این جشنواره ملحق شدند. رسیدیم به پایان کافه خبر امروز. سپاسگزارم از توجه شما. شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.